أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در شركات های تجاری بود، احکام عامه شركات های تجاری را مطرح می‌کردیم که آیا اینها مطابقت با شرع و فقه دارد یا ندارد. یکی از احکامی که یا ویژگی هایی که برای شرکت های تجاری گفتن عقد و شرکه، عقد مستمر، شاید قبلا هم اشاره کردیم، یعنی زماندار است، مثل نکاح، مثل اجاره و استمرار دارد، مگر اینکه براش یه مدت محدود تعیین بکنن. اگر مدت محدود تعیین کردن، در اون مدت پایان میپذیره. اگر مدت محدودی تعیین نکردن، دیگه این ادامه داره، به اصطلاح استمرار داره، عقد مستمر، زمان داره و زمانش هم استمراری هست، مستمره. حالا یه بحثی هم میان حقوقدانا هست، آیا خود عقد مستمره یا نتیجه عقد مستمره؟ عرض میکنیم که حالا این اختلاف اثری نداره، چون ثمره ای نداره، ولذا ظاهرن چی بگیم خود عقد مستمره، چی بگیم اثر عقد مستمره، ظاهرن تأثیری در اون مقصود ما ندارد و این جهت هم مورد تأیید فقه که بگیم عقد مستمر هست. بله مستمر دیگه، اگر وقتی براش تعیین نشود این ادامه دارد. از فرمودید البته یه بحثی راجع به شرکت های سهامی میاد. شرکت های سهامی حتی اگر اطراف عوض بشن هم باز استمرار داره، مثلا افراد بمیرن یا افراد دیگری بیان سهامدار همون سهمای اونا را بخرن، یا سهمای اونا ارث برسه به اولادشون، باز همون عقد ادامه داره، ممکنه 200 300 400 سال ادامه پیدا بکنه. بس عقد شرکت مستمر تا مادامی که اون بنیانگذارانشون هستند و اونها توافق بر فسخش نگرفتن یا موجبات فسخ پیش نیامده. اون در اینجا که انه اشکالی نداره که این عقد مستمر باشد، اما اونجایی که این مؤسسین از بین رفتن، یک کسان دیگری آمده سهمینا را خریده، جایگزین اینا شده است، باز میگن اینا عقد مستمر. باید بحث کنیم که آیا چگونه میشود یه عقدی که اطرافش الان نیستن ولی باز هم ادامه دارد، این استمرارش تا این حدش در بحث شخصیت حقوقی باید مطرح بشود، که انه اینجا شخصیت حقیقی از بین رفته ولی شخصیت حقوقی اون افراد که سهامدار است، عنوان سهامداری اونا هستن، ولی اون که الان زید نیست سهامدار، الان عمره، ولی به عنوان سهامدار که هست، اون عنوانش، اون وصف عنوانش برای ما مهمه. شاید بیشتر در اون بحث بعدی که انشاءالله راجع به شخصیت حقوقی خواهیم داشت باید ببینیم که آیا این چگونه میگیم این حیات دارد، این با اینکه مؤسسینش اونهایی که اینا تأسیس کردن این عقد را وجود آوردن، اینا ممکنه تبدل پیدا بکنن. به هر حال یکی از ویژگی های عقود تجاری این است که اگر وقتی براش تعیین نشود استمرار دارد. این مقدارش قابل پذیرشه، وقتی تعیین نکردن استمرار داره، درسته. اما مثلا نکاح میمونه که اگر وقتی خاصی مثلا عقد متعنی است با استمرار داره. اما در عقد شرکت هم کسی نگفته که عقد شرکت مثلا حتما باید زماندار باشه، نه استمرار. اما نسبت به این که اگر اون متعاقدین از دنیا رفتن، باز یک کسان دیگر جایگزین اونها بشود، سهام اونها را بخرد مثلا جایگزین اونها بشود، اون نیاز به بحث داره که فکر کنم باید جایگاهش در بحث‌های بعدی باشد یا بعد از تنقیح بحث‌های بعدی انشاءالله این نقطه را دوباره مطرح کنیم و روی اون به اصطلاح ببینیم که نظر ما انشاءالله بر چه قرار خواهد گرفت، آیا این مقدار استمرار را میتونیم بپذیریم یا نه. یکی از نکات دیگر و ویژگی هایی که راجع به شرکت های تجاری هست این است که این عقد عقد لازم، البته یعنی عقد لازم به این معنا که اگر بخوان این عقد را از بین ببرن باید همه توافق بکنن اقاله بشود، ولی یه نفر بخواد مثلا از بین ببره نمیتونه از بین ببره، عقد لازم هست. خب اینجا که انه این را باید عرض کنیم که این را تصریح نکردن، حقوق دانها نگفتن که عقد و شرک عقد لازم. پس ما این از کجا میگیم؟ از این که اصلا علم و حقوق امروز همه عقود را که انه یه نوع عقد لازم میدونه، یعنی مگر یه موارد خیلی خاص که والا اینا کل عقود را عقد لازم میدونه. پس بنابراین در قوانین ایران هم هست که هر عقدی که منعقد بشود به اصطلاح لزوم داره، نمیتونن اون رو از بین ببرن. مثلا عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام اونها لازم الاتباع است، این ماده 209 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایرانه، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. شامل همه عقوده، چند تا عقد استثناء شده البته، مثل وکالت و اینها، اونم بر طبق شرع استثناء شده، اما دیگه غیر مستثناها داخل این مستثنامین هم میماند، من جمله عقد شرکت تجاری. پس علم حقوق، چه حقوق ایران، قوانین حقوقی چه ایران چه غیر ایران، عقد شرکت را لازم میدانند. خب اینجا یه اشکالی که پیش میاد این است که عقد شرکت در فقه ما جایزه، اجماع فقهای ما عقد شرکت جایزه، ولی این آیان میگن که عقد شرکت لازم هست. حتی قانون جمهوری اسلامی ایران هم میفرماید که این هر عقد لازم است. یا باید بگیم که این شرکت های تجاری اصلا عقد نیستن، اگر عقد هستن این ماده خلاف نظر مشهور فقها میشه. نظر مشهور فقها این است که عقد شرکت عقد جایز هست، یعنی یک نفر که مثلا ناراضیه میتونه بره کنار عقد شرکت را به هم بزنه. بس بنابراین حال اون که بنابر لازم نه، همه اطراف باید ملتزم باشن. این هم یک نقطه هست که بین فقه ما و بین قوانین اینجا اختلاف آمده. در قوانین کشورها من جمله جمهوری اسلامی ایران عقد شرکت تجاری لازم هست، ولی عقد شرکت در فقه ما جایز. شما یا باید بفرمایید که این عقد شرکت تجاری اصلا عقد شرکت فقهی نیست، این اصلا این چیز جدیدیه، شاید هم همین نظر را تقویت بکنیم انشاءالله. یا اگر گفتید که نه اینم همون عقد شرکته، اون وقت مشکل پیش میاد که این مخالفه، این ماده مخالف فقه ما خواهد بود. البته ما هم در فقه اصل در عقود را لزوم میدانیم، اصل در عقود را لزوم میدانیم، اوفو بالعقود میگه اصل در عقود لزومه، ولی نکته ای که هست عقد شرکت استثناء شده بالاجماع، اجماعا عقد شرکت را استثناء کردن علما، گفتن اینجا این عقد جایزه، مثل وکالت مثل هبه اینا جایزه. بعد فرمودید اصالت لزوم را هم حقوق جدید داره هم ما داریم، ما موارد بیشتر استثناء کردیم، اینا موارد کمتر استثناء کردن. از اون مواردی که ما استثناء کردیم در فقه عقد شرکته ولی اینا استثنا نکردن، گفتن عقد شرکت هم لازم در فرمودید، الا اینکه بگید آقا نه بعضی از فقهای معاصر عقد شرکت فقهی را لازم میدانن، مثل مثلا فرض فرمایید که از آقای سبحانی، از آقای مکارم، اون مقداری که خاطران هست، این دو بزرگوار شاید بعضی های دیگر هم عقد شرکت را لازم میدانن برخلاف مشهور فقها، و اگر لازم بدانن میتونن بر نظر اینها بگیم که لزوم بر نظر اینها تعبیر میشود. در فرمودید و ما این بحث را چون قبلا انجام دادیم دیگه دوباره متعرضش نمیشیم. ما هم به نظر ما این است که عقد شرکت عقدون لازم، همون نظر آیانی که فرمودن اساتیدی که عرض کردیم، اینا تقویت میشه، چون اصلا عقد جائز، استعمال عقد در اون حقیقی نیست، عقد نیست در حقیقت، چون اونجا ایجاب و قبول است فرمودن عقدون، و الا عقد نیست، عقدون است که وفا بر اون واجب باشد، محکم کاری بشه، و الا اگر صرف اینکه ایجاب و قبول داره شما بگید عقد، این استعمال عقد روی مسامحه هست. عقد عرفن چنان که مرحوم شیخ انصاری در اول خیارات میفرماید، عرفن مقتضی لزومه، عقد باشه باید لزوم هم دنبالش باشه، پس اونایی که مقتضی لزوم نیستن در حقیقت استعمال عقد در اونها یه نوع تجاوزه، یه نوع مسامحه هست. عقد شرکت مقتضی لزوم عرفن، چون دو طرف وارد میدان میشن، پول میارن، تازه فرمودید در مقابلش اونم یه چیزی میاره، بالاخره با هم اینجا عرفن جزء عقوده و مقتضی لزومه، ادله عفو العقود اینها اینجا رو میگیرد، و لذا باید عرض کنیم که اینجا لازم هست. اگر بگیم لازم اشکال پیش نمیاد، اما اگر نگیم لازمه اینجا اشکال پیش میاد که باید ببینیم چگونه باید حل کرد. که عرض کردم اگر ما شرکت تجاری را عقد ندانیم، بله اون میشد بحث دیگر، چنان که بحثش میاد انشاءالله تعالی. یکی از باز ویژگی هایی که برای شرکت تجاری گفتن این است که در شرکت های تجاری تطابق و مصالح الاطراف هست، یعنی طرف های قضیه که چند نفر شریک میشن شرکت تجاری تأسیس میکنن، حالا چند نفر یا محدود یا عده زیاد صدها نفر، اینا مصلحتشون مطابق همه، یعنی همه میخوان که این شرکت سود کنه، سود بینشون تقسیم بشه، به خلاف عقود دیگر مثل بی، مثل فرض کنین اجاره، موارد دیگر، عقود در عقود دیگر مصالح با هم متعارضه، مصلحت بایه غیر از مصلحت مشتری است. بایه میگه آقا اینا زیادتر بفروشم، مشتری میگه کمتر بخرم، بس اونجا عقد تطابق المصالح نیست، مصلحت ها با هم متخالفن، در یه نقطه اشتباه میکنن، جمع میشن اون نقطه رو پیدا میکنن که بالاخره مصلحت هر دو به یه نحوه تأمین میشود، و الا اصلش نگاه کنی بایه میگه نه بابا از اون نقطه بریم بالاتر به نفع من بشه، مشتری میگه از اون نقطه بیاییم پایین به نفع من بشه، ببینید تعارض داره، یه جایی رو پیدا میکنن که هر دو به اون راضی بشن. اما در شرکت، در عقد شرکت تجاری اینطوری نیست، هر دو دعا میکنن که این شرکت ما سود کنه، ما تقسیم کنیم، پس اینجا تطابق مصالح هست در عقد شرکت، در عقود دیگر تخالف المصالح هست. این ویژگی را گفتن، این ویژگی را ما قبول داریم، هیچ اشکالی هم نداره، شرعاً هم هیچ اشکالی نداره، بالاخره عقد شرکت این خصوصیت را داره. ممکنه بگیم در نکاح هم اینطوریه، عقد نکاح هم از جایی نیست که مصلحت ها با هم مخالفت داشته باشه، اونجا هم نه، مصلحت ها با هم متوافقه. پس این ویژگی اگر در عقد شرکت تجاری هست مخالف شرع نیست. خب اینا ویژگی هایی بود که در عقد شرکت هست. یه ویژگی عمده موند، اون ویژگی چی هست؟ اونم این است که عقد شرکت آقایان گفتن که شخصیت حقوقی به دنبال داره، یعنی وقتی که عقد شرکت تجاری بسته شد، خود اون شرکت یه شخصیتی میشد که میتونه بدهکار بشه، میتونه طلبکار بشه، ممکنه برد محکمه از کسی شکایت بکند یا کسی از اون شرکت شکایت بکنه، از خودش یه شخصیت حقوقی، شخص حقوقی میشد. اینا یکی از ویژگی های عمده شرکت های تجاری شمردن. وقت ما باید بحث کنیم که آیا این ویژگی را شرع قبول دارد؟ میتونیم ما به عقد، نتیجه عقد را یک شخص حساب کنیم یا نمیتونیم؟ پس یک قول کلام در این مسئله مهم که یکی از ویژگی های شرکت های تجاری این است که در نتیجه شرکت تجاری یه شخصیت حقوقی، یه شخص حقوقی پیدا می شود که میتوند خود اون شخص حقوقی مثلا به کسی مال بدهد، طلبکار بشود، از کسی مال بگیرد، بدهکار بشود و هاکزا، اصلا خودش ذمه پیدا بکند غیر از ذمه اون اعضایی که در اون شرکت هستن. خب آیا این را شرع قبول دارد یا قبول ندارد؟ انشاءالله کلام ما واقع می شود در همین ویژگی مهم شرکت های تجاری که داشتن شخصیت حقوقی هست. آیا این را شرعا می تونیم درست کنیم یا نمی تونیم درست کنیم؟ وقت شخصیت حقوقی بحث خیلی گسترده ای هست، هم در شرکت های تجاری هست، هم در جاهای دیگر، مؤسسات دیگری هست، مثلا شهرداری شخصیت حقوقی برای خودش، مؤسسات عام المنفعه شخصیت حقوقی هستن. دولت شخصیت حقوقی هست، دانشگاه ها شخصیت حقوقی هستن. خیلی شخصیت حقوقی بحث گسترده ایه و لذا باید این بحث هم اینجا به درد بخوره، هم جاهای دیگر باید بحث کنیم که آیا اسلام به این شخصیت حقوقی، حالا شخصیت حقوقی خصوصی مثل شرکت‌ها، شخصیت حقوقی عمومی مثل مؤسساتی که عرض کردم، شهرداری‌ها، مؤسسات و اینها، یا دولت، آیا اینها را اسلام قبول دارد یا قبول ندارد؟ بحث خیلی مهمیه. اگر از این جهت نتیجه رسیدیم، شاید عمده بحث شرکت‌های تجاری در همین نقطه حل می‌شود که ما این را قبول خواهیم کرد یا نه. انشاءالله به اذن الله تعالی از فردا راضی به شخصیت حقوقی و شخص حقوقی و تعریف شخص حقوقی و انواع شخص حقوقی و مسائل مربوط به اون بس خواهیم کرد که در شرکت های تجاری یکی از ویژگی های عمده شمرده شده است طبق قوانین کشورها.